به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدین به 13 قسمت از پادکست آقای مالیات. همونطور که قول دادم، در ارتباط با یه سری نکات عمومی مالیات مشاغل میخوام با شما صحبت بکنم و امیدوارم که نکاتی باشه که به درد شما بخوره. با من همراه باشید. اولین نکته رو میخوام با یه سوال شروع بکنم. اینکه یه نفر اگه کاسبی را بندازه، مغازه‌ای بزنه، پزشک باشه، وکیل باشه، کلن بخواد بیزینس رو اصطلاحاً لانچ کنه یا راه اندازی بکنه، مشاغل ها چند ماه فرصت داره به داره اعلام بکنه؟ اصلا باید این کار رو بکنه یا نه؟ یه ماده ما تو قانون مالیات های مستقیم داریم، ماده 177، یه تبصره‌ای داره، تبصره 3. نگاه کن چی میگه. میگه صاحبان مشاغل مکلفند ظرف 4 ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محلشون اعلام کنن. پس 4 ماه فرصت دارید از زمانی که شروع کردین اعلام بکنید. حالا ضمانت اجراش چیه؟ میگه عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه معادل 10% مالیات قطعی و نیز تمام نشدن نوز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. یعنی یه 10% مالیات شما رو که مشخص کردن، مالیات قطعی، یه 10% اونجا میخورید، یه دونه هم بهتون معافیت نمیدن، مثل معافیت 101، اون معیشتیه. البته جلوترش چیز جالب داره میگه. میگه این حکم، همین حکم که الان گفتیم، در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی‌صلاح پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهد بود. پس اگر مجوزی در واقع اخذ بشود توسط شما، این ضمانت اجرا برای شما کاربرد نداره. یه چند تا نکته در ارتباط با تشکیل پرونده میپرسن معمولا صاحبان مشاغل برای شروع کارشون. من در قالب ابهام اینو میگم، بعد حالا جلوتر میگیم که چیه داستان. خب فرض کنین من رستگار یه مجوزی میرم میگیرم و برای اون یه دونه مجوزم چند جا رو میرم یا اجاره میکنم یا کار میکنم. مثلا یه مغازه میزنم توی شهر ری تهران، یه مغازه میزنم، یه مجوز دارم ما تو میرداماد، یه مغازه میزنم توی چه میدونم شریعتی. من چند تا ثبت نام باید انجام بدم؟ جواب، یه دونه ثبت نام باید انجام بدیم. و اگر ما اعلام بکنیم به دارایی، محل اصلی فعالیتمون رو دارایی میپذیره، حالا به عنوان شعبه. اگر ما انتخاب نکنیم دیگه تشخیصش با سازمان مالیاتیه. این چند تا نکته که من دارم به شما میگم، رفرنس صحبتام آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیمه. مثلا همین موضوع که گفتم تبصره 1 ماده 3 شه. سوال دوم، آقا اگر من توی مغازه چند تا کار بکنم، اصطلاحا چند تا فعالیت شغلی داشته باشم، اون موقع چی؟ تبصره 2ش میگه چون یه جاست یه ثبت نام. اما تبصره بعدیش، یه تبصره 3 ماده 3 چی میگه؟ میگه آقا فرض کن من رستگار یه کارگاه تولیدی دارم. خب کارگاه تولیدی من خب یه دفتری میخواد، یه فروشگاهی میخواد، حالا یا تو همون محل یا جایی دیگه. الان چی؟ الان چند تا ثبت نام باید انجام بدم؟ جواب، یه دونه. و حتی یه دونه اظهار نامه باید رد بکنی. این نیست که بگیم یه دونه کارگاه داری توی مثلا شوراباد، دفترت میرداماده، دو تا باید رد کنی. نه، یه دونه ثبت نام میخواد، یه دونه اظهار نامه میخواد. نکته بعد، ماده 4 همین آیین نامه میگه آقا اگر مشارکت به صورت مثلا چند نفر باشن، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، حالا چه اختیاری باشه چه قهری باشه، اینو قبلا توضیح دادم، اینا یه معدی شناخته میشن توسط سازمان مالیاتی. یعنی یه دونه پرونده دارن، مثلا میزنه فرشید رستگار و شرکا، یه شریک به عنوان شریک اصلی تعریف میشه، بقیه میشن و شرکا. یعنی این تو اذهانم هم که رد میکنه دقیقا همینی میزنن روش، میزنن فرشید رستگار و شرکا. پس یه دونه معدی میشن، ولی به نسبت سهمشون براشون مالیات تعیین میشه. به نسبت سهمشون اونجا براشون مالیات تعیین میشه. یه نکته دیگه هم بگم، من نکاتی که خیلی مهمه رو چند بار تو پادکست های مختلف میگم که این جا بیفته واقعا. این نکته هم که میخوام بگم یه بار دیگه هم قطعا توی چیز توی بحث معافیت ها دوباره تکرارش میکنم، اونم یه هزینه ای هست که معمولا صاحبان مشاغل ما متاسفانه نمیدونن. من تو این سالها خب خیلی وقتا پیش میومد که اظهارنامه رد میکردم و شخص میومد وقتی بهش میگفتم تعجب میکرد، میگفت جدی من همچی کاری هم میتونم بکنم؟ گفتم آقا بله، چرا نمیتونی؟ قانونه، ظرفیت قانونیه. اون داستان چیه؟ ما یه ماده تو قانون مالیات های مستقیم داریم، ماده 137، اصلا تو فصل معافیت هاست. اینجا جاش نیست بگم، حتی جاش هم هست بگم دیگه، چرا جاش نیست؟ تو معافیت هم بهش میرسیم البته، یعنی دوباره تکرار میکنم. ماده 137 نگاه چی میگه؟ میگه هزینه های درمانی پرداختی هر معدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد. پس چی شد تا اینجا؟ خودش، زنش، بچه هاش و اگر پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل دارد، به شرط اینکه اسناد و مدارک هزینه های درمانیش رو ببره دارایی و همچنین اون بیمه عمر و زندگیش رو، این از سودش کسر میشه. باور کنید من خیلی وقتا بوده معدی اومده گفته آقا من اگه میدونستم مثلا فلان سال اصلا من نباید مالیات میدادم، چون اینقدر هزینه درمانیم زیاد بوده. بعد جالبه، خیلی نکته جالبی داره این، میگه هزینه درمانی خودش، زنش، بچه یا بچه هاش و همچنین پدر، مادر، برادر و خواهرش اگر تحت تکفل ایشون باشند و همچنین بیمه های عمر و زندگی، بیمه های درمانی. این از سودش، نه از مالیاتش، از سودش قابل کسره. همون درآمد مشمول مالیات بود که من هی بارها تکرار میکنم. قابل کسر، طور خدا اینو بگید به صاحبین مشاغل، اینا حقشونه، حقوقشونه. اصلا این پادکست شیر کنید برای دوستانتون، بفرستین آقا گوش کنید. این ببین مالیات یه چیزی که ما هر سال باهاش درگیریم دیگه، باید بدونیم حقمون چیه، حقوقمون چیه، داستان چیه. بعد تازه پایین ترش هم میدونی چی میگه؟ میگه در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور، یعنی همین از این گفتیم، هزینه مراقبت و توان بخشی آنان نیز قابل کسر از سود معلول، یعنی شخص معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌دار است میباشد. اینا من سر بعضی از کلاس ها که میگم بعضی ها خیلی خوشحال میشن. بندگان خدا من از کافی مشکلات دارن، حالا یه آپشن قانونی براشون گذاشتن استفاده کنن دیگه. خیلی ماده 137 ظرفیت خوبی داره، خیلی ظرفیت خوبی داره. یه بخشنامه هم داره که اینجا جاش نیست دیگه بگم، توی جلسه معافیت ها حتما دوباره‌اش صحبت میکنیم. من این پادکست رو همینجا ببندمش و امیدوارم که کاربردی بوده باشه. بر من در واقع نظراتون رو بفرستین، به من توی این مسیر جهت بدین و کمک بکنید که انشالله بتونه بهتر جلو بره. خیلی متشکرم که با من همراه بودین. آرزوی موفقیت میکنم براتون. پادکست بعدی پادکست متفاوتیه، با من همراه باشید.